بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم برای اینکه این جلسه ذکر مصیبت سید الشهدا علیه السلام به هر حال کامل تر بشه، بخشی از خطبه حضرت در منا رو از رو میخونم، ترجمهش رو. بعد از اینکه حضرت در منا خطاب به علما و بزرگان جهان اسلام مطالبی رو در فضیلت اهل بیت علیهم السلام یادآوری فرمودند، این طور خطاب کردند که ای مردم، از آنچه خدا به آن اولیای خود را پند داده پند گیرید. مانند بدگویی او از دانشمندان یهود آنجا که می‌فرماید چرا دانشمندان الهی آنان را از گفتار گناهشان باز نمی‌دارند، و می‌فرماید از میان بنی اسرائیل آنان که کفر ورزیدند لعنت شدند، تا می‌فرماید چه بد بود آنچه می‌کردند، و بدین سان خداوند آنان را نکوهش کرد چون آنان از ستمگر میان خود کارهای زشت و فساد می‌دیدند و نهیشان نمی‌کردند، و به طمع آنچه از آنها به ایشان می‌رسید و از بیم آنچه از آن می‌ترسیدند، با این که خدا می‌فرماید از مردم نترسید و از من بترسید، و می‌فرماید مردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند، به کارهای پسندیده وامی دارند و از کارهای ناپسند باز می‌دارند. با این حال اینها به خاطر ترس و به خاطر طمع از نهی از منکر و امر به معروف خودداری کردند، پس در قرآن نکوهش شدند. خدا امر به معروف و نهی از منکر را که تکلیف واجبی است از خود آغاز کرده است، زیرا می‌دانسته که اگر این فریضه ادا شود و برپا گردد، همه فرایض از آسان و دشوار برپا شوند. چرا که امر به معروف و نهی از منکر دعوت به اسلام است، همراه رد مظالم و مخالفت با ظالم و تقسیم بیت المال و غنایم و گرفتن زکات از جای خود و صرف آن در مورد بسزای خود. سپس شما ای گروه نیرومند، دسته ای هستید که به دانش و نیکی و خیرخواهی معروفید و به وسیله خدا در دل مردم مهابتی دارید که شرافتمند از آن حساب می‌برد و ناتوان شما را گرامی می‌دارد، و آنان که هم درجه شمایند و بر آنها حق نعمتی ندارید شما را بر خود پیش می‌دارند. شما واسطه حوایجی هستید که از خواستارانشان دریغ می‌دارند، و به هیبت پادشاهان و ارجمندی بزرگان در میان راه گام برمی‌دارید. آیا همه اینها از آن رو نیست که به شما امیدوارند که به حق خدا قیام کنید؟ به علما و بزرگان جهان اسلام حضرت می‌فرمود شما مورد احترام امتید، و فلسفه این احترام اینه که مردم توقع دارن شما به حق خدا قیام کنید، یه کاری برای خدا کنید، قدمی برای خدا بردارید، اگرچه از بیشتر حقوق خداوندی کوتاهی کرده اید، از این رو حق امامان را سبک شمرده، حقوق ضعیفان را تباه ساخته اید و به پندار خود حق خود را گرفته اید. شما در این راه نه مالی خرج کردید و نه جانی را برای خدا که آن را آفریده به مخاطره انداختید، و نه برای رضای خدا با عشیره ای در افتادید. آیا شما به درگاه خدا، بهشت و همنشینی پیامبران و امان از عذاب او را آرزو دارید؟ ای آرزومندان به درگاه خدا، من می ترسم از کیفری از کیفرهای او که بر شما فرود آید، زیرا شما از کرامت خدا به منزلتی دست یافته اید که بدان بر دیگری برتری دارید و کسی را که به وسیله خدا بر شما شناسانده می شود گرامی نمی دارید. یعنی شما به خاطر خدا مورد احترامید اما امامتون رو در نمی آبید. با اینکه خود به خاطر خدا در میان مردم احترام دارید، شما می بینید که پیمانهای خدا شکسته شده و نگران نمی شوید. با اینکه برای یک نقض پیمان پدران خود به هراس میافتید. میبینید که پیمان رسول خدا خار و ناچیز شده و کورها و لالها و از کار افتاده ها در شهرها رها شده اند و رحم نمی کنید و در خور مسئولیت خود کار نمی کنید و به کسانی که در آن راه تلاش می کنند وقعی نمی نهید و خود به چاپلوسی و سازش با ظالمان آسوده اید. همه اینها همان جلوگیری و بازداشتن دست جمعی است که خداوند بدان فرمان داده و شما از آن غافلید. مصیبت شما از همه مردم بزرگتر است، زیرا در حفظ منزلت علما مغلوب شدید. کاش در حفظ آن تلاش می کردید. این برای آن است که زمام امور و گذرگاه احکام، یعنی همون پستای کلیدی، اینا را به دست عالمان به خداست که به دست عالمان به خداست که بر حلال و حرام خدا امینند و از شما این منزلت را ربودند و آن از شما ربوده نشد مگر به واسطه تفرق شما از حق و اختلاف شما در سنت پیامبر، با این که دلیل روشن بر آن داشتید. و اگر بر آزارها شکیبا بودید و در راه خدا هزینه ها را تحمل می کردید، زمام امور دین خدا به شما سپرده می شد و از جانب شما به جریان می افتاد و به شما برمی گشت، ولی شما ظالمان را در جای خود نشان دید و امور دین خدا را به آنان سپردید تا به شبهه کار کنند و در شهوت و دلخواه خود راه روند. فرار شما از مرگ و خوش بودن شما به زندگی دنیا که از شما جدا خواهد شد، آنان را بر این منزلت چیره کرده است. بدین سان ضعیفان را به دست آنان سپردید که برخی را برده و مقهور خود ساختند و برخی را ناتوان و مغلوب زندگی روزمره کردند. در امور مملکت به رأی خود تصرف می کنند و با هوسرانی خیش ننگ و خاری پدید می آورند. به سبب پیروی از اشرار و گستاخی بر خدای جبار، در هر شهری خطیبی سخنور بر منبر دارند که به سود آنان سخن میگوید. سر تا سر کشور اسلامی بی پناه مانده و دستشان در همه جای آن باز است و مردم بردگان آنهایند، مردمی که هیچ دست برخورد کننده ای از خود ندارند. آنان که برخی زورگو و معاندند و برخی بر ناتوان سلطگر و تندخویند، فرمان روایانی که نه خدا شناسند و نه معاد، شگفتا و چرا در شگفت نباشم که دیار اسلامی در اختیار فریبکاری نابکار و مالیات بگیری ستمگر و فرمان روایی بیرحم بر مؤمنان است. پس خدا در آنچه ما کشمکش داریم حاکم است و در آنچه اختلاف داریم داوری می کند. خدایا تو می دانی که آنچه از ما سرزد برای رقابت در فرمان روایی و نیز دست رسی به مال بی ارزش دنیا نبود، بلکه از آن روست که نشانه های آیین تو را بنمایانیم و سر و سامان بخشی را در سرزمین هایت آشکار سازیم تا بندگان ستم دیده تو آسوده گردند و به فرایض و سنن و احکام تو عمل کنند. و شما ای مردم، اگر ما را در این راه مقدس یاری نرسانید و در خدمت ما نباشید، ستمگران بیش از پیش بر شما نیرو گیرند و در خاموش کردن نور پیامبر شما بکوشند. خدا ما را بس است و بر او توکل داریم و به سوی او باز می‌گردیم و سرانجام به سوی اوست. صلواتی بفرستید. این یکی از سخنرانی‌های از سید شهدا علیه السلام در منا در مکه است، قبل از اینکه از مکه به سمت کوفه حرکت کنند. خطاب به بزرگان جهان اسلام که اون روز جمع بودن در مکه و در منا مخاطب بودن، ولیکن کسی با حضرت همراه نشد. یعنی حضرت با وجود این سخنرانی همونطور با همون جماعت اندک به سمت کوفه راه کج کردند قبل از اینکه حجشون رو تمام بکنند. و راهی که حضرت آغاز کردند و در این راه قدم نهادند، انقلابی که شروع کردند، قیامی که شروع کردند، به طور حتم این قیام به پایان خودش نرسید. این قیام با شهادت حضرت وارد فصل جدیدی شد و هنوز هم که هنوزه بعد از 1400 سال همچنان پرچم قیام حضرت در اهتزاز و این مکتب و این انقلاب یاران خود را می طلبد، مردان الهی، زنان الهی را می طلبد که بپیوندند، ملحق بشند، همراه بشند تا زمانی که اون هدف یعنی حاکمیت حق و عدالت، حاکمیت توحید و عدالت محقق بشه این قیام ادامه داره. به طور حتم عزاداری بر سید الشهدا علیه السلام که جزء آداب، رسوم و فرهنگ دیرینه مسلمین و شیعیان هست، یکی از مهمترین فلسفه ها و یکی از مهمترین حکمت هاش زنده نگه داشتن این قیامه و این انقلاب که به فراموشی سپرده نشه. یادمون باشه که حضرت پرچمی رو بلند کرد برای هدفی که اون هدف هنوز به طور کامل محقق نشده در جهان اسلام و در جهان بشریت. مطمئنن حضرت فقط جهان اسلام اون روز رو هدف خود قرار نداده بود، بلکه اون گام اول بود و بعد از اون جهان بشریت مد نظر بود. همون کاری که اگر روزی امام زمان علیه السلام قیام کنند، برای همون قیام میکنن. خب این هدف محقق نشده. امروز در جهان اسلام و در جهان بشریت خبری از حاکمیت عدالت نیست. در مملکت ما هم که پرچمی برای برپایی عدالت 40 سال قبل از این، 40 و چند سال قبل از این برافراشته شده، امروز خطرات زیادی تهدیدش میکنه که همچنان پای آرمان عدالت این پرچم بمانه، در اهتزاز باشه. خدای نکرده دنیا و دنیاگرایی صاحبان پرچم رو گرفتار نکنه. این پرچم تا رسیدن به هدفش که حالا فعلا یه خطه ای از جهان اسلامه، هنوز راه زیادی داره، دشمنان زیاد و راه طولانی، تا چه رسد که در جهان اسلام بخواد مسلط بشه، تا چه رسد که بر جهان بشریت بخواد حق و عدالت حاکم بشه. راه طولانی است. در پیش مخاطب این سخنرانی سیدالشهدا علیه السلام در مقام تطبیق فقط عالمان و بزرگان اون زمان نبودند، همه عالمان، همه کسانی که چیزی از دین فهمیدند، چیزی از حق و عدالت فهمیدند، مخاطب این سخنند که همراهی کنند با حضرت توی این قیام. اون چه که ما گاهی از اون دلخسته میشیم اینه که متاسفانه به خاطر یک سری مسائلی، یک سری دستهایی، یک سری نگاههایی در طول زمان یه مقدار تبدیل شده. در یه بخش‌هایی از جهان اسلام، تو یک جریان‌هایی در جهان اسلام جابجا شده. یعنی مردم بیشتر با نگاه عافیت طلبانه، با نگاه بالاخره شخصی، فردی و منفعت جویانه مادی به این مقوله ها نگاه میکنن و این نگاه اگر جبران نشه، کامل نشه، اصلاح نشه، خطره. بدون شک قبل از هر اتفاقی که بخواد بیفته در دوران حکومت حق و عدل، قبل از هر چیزی باید مردان و زنان الهی لبیک بگن به حلم ناصر اولیای الهی، به حلم ناصر اهل بیت علیهم السلام و پای آرمان توحید و عدالت ولایت مدارانه بایستند. یعنی اون نگاه یاری رساندن، اون نگاه لبیک گفتن، اون نگاه برای این مکتب و برای اهداف این مکتب جان و مال دادن، این نگاه، اون نگاه اصلی است که باید در مکتب عاشورا دنبال بشه. و نگاه های دیگر که به هر حال از این دستگاه یک جلوه ای بسازد که این جلوه بالاخره تعریفش به این باشه که مشکلات من رو حل بکنه. این مسئله است. ما نمیگیم این برکت در فرهنگ اهل بیت نیست، این برکت در مزاجع شریف اهل بیت نیست، این برکت در عزاداری ها نیست، حاجت نمیدهند، نمیدونم توجه نمیکنند. همه هست، اما اینا اصل نیست، اینا فرع ماجراست، اینا اون پذیرایی نقل و شیرینی توی صحنه است. اصل ماجرا اینه که ماها باید آماده جانفشانی توی این مکتب و در راه این مکتب باشیم. الان شما نگاه کنید یک مملکت عراق، فقط به یک مملکت عراق نگاه بکنید، تو این سالهای زندگیتون برید عراق رو بکاوید، یک مطالعه عراق شناسی در سالهای زندگیتون برید داشته باشید، نه درش وحدتی میاد، نه درش عدالتی میاد، نه درش آرامشی میاد، نه امنیتی میاد، هیچ. مردمی که هر روز یک روز در حاکمیت بعثی ها، بعد از بعثی ها جور دیگر، باز هر روز به یک سمتی کشیده میشن، تکلیفشون با خودشون حتی معلوم نیست، دنبال چیان، چی میخوان، تو مملکت خودشون نمیتونن بر اساس اسلام یک آرامش نسبی حتی به وجود بیارن. خب در حالی که بالاترین انتصاب رو، بالاترین نگاه ارتباطی و انتصابی به مکتب سیدالشهدا رو از نظر حرم، حرم سیدالشهدا، حرم حضرت عباس علیه السلام، بالاخره کربلا اونجا واقعه، نجف اونجا واقعه، کاظمین، سامرا، بالاترین انتصاب رو دارن، بالاترین نسبت جغرافیایی و نسبت فرهنگی رو دارن. چرا اینطوره؟ چون رو فروع سرمایه گذاری کردن، نه رو اصول. پیش هر کدومشون که میری نگاهشون اینه که بله مریض شدم شفا بگیرم، مرده ببرم زنده بشه. بعد یک شما میخوایی چه کار کنی؟ برنامه تون چیه؟ یعنی کلن اینجا یه بنگاه شفا و معاملات و ازدواج و چه کار میکنید؟ یه تکونی به خودتون بدید. مسلمانی، شیعه اید، این مکتب، مکتب قیامه در مقابل ظلمه. بعد ظلم پذیری دارید، ظلم کردن دارید، برید ببینید کجای کار داره میلنگه که این سرمایه دست شماست در وهله اول ما خروجی نمیده، کجای کار داره میلنگه. همون زمان هم که سیدالشهدا علیه السلام رو دعوت کردن، برای نون دعوتش کردن، دیدن نونشون به خطر افتاد، کشتنش. بنا بود شما جون بدی نه نون بخوری، تا دید جون به خطر افتاد، نون به خطر افتاد، آبرو به خطر افتاد، محاصره کرد، کشت همونی که دعوت کرده بود. ما عاشورا برای همین گریه میکنیم، غیر از اینه من اشتباه میگم بگید اشتباه میگی، ما عاشورا برای همین گریه میکنیم، جمع میشیم میگیم همونایی که دعوت کرده بودن به شهادت رسوندن، غیر از اینم نیست. کوفیا کشتن، هیچ تاریخی ننوشته که از شام لشکر اومد، هیچ تاریخی. کوفیا کیا بودن؟ محبان اینا بودن، مردم اینا بودن، دعوت کنندگان این گروه بودن. حساب کوفه از کل جهان اسلام جدا بود، نه از مدینه توقع میرفت، نه از مکه توقع میرفت، نه از عراق توقع میرفت، نه از ایران توقع میرفت، اما کوفه پایگاه اهل بیت بود، مقر حکومت علی علیه السلام بود، خاطره عدالت علی علیه السلام رو با خودش داشت تو کوفه. لذا اینا دعوت کرده بودن به عنوان پیشتازان جبهه اسلام. اما وقتی عبیدالله خدا لعنتش کنه با زر و زور و تزویر آمد این مردم رو از کار انداخت، فلج کرد. اون اتفاقی که نباید افتاد، ولی باز از این نگاه دست بر نمی داریم، دست بر نمی داریم، چون هدف رو گم کردیم. یعنی فکر میکنیم هدف گریستنه، گریستن هدف نیست. یک قطره اشک معنادار بر سیدالشهدا زمین و زمان رو جابجا میکنه، کوه ها رو تکون میده، انسان رو متحول میکنه، جامعه رو متحول میکنه. اما یک کیلو اشک بریزی نفهمی برای چی، هیچ اتفاقی نمیفته، شما تخلیه میشی. برای آرامش روانی و عصبی شماها خوبه اون وقت، اون نیست هدف. حالا اب نداره اگر مردم گریه نکنند، ولی عیب داره اگر نفهمن چی شد. این مسئله مهمه. من اینی که عرض میکنم یک جنبه نصح و دلسوزی درش هست، نه یک جنبه خدای نکرده بددلی توش نیست، نصح و دلسوزی درش هست که به خصوص تو این ایام هر فرصتی که براتون دست میده ما خودمون سیرمون اینه، من همین تو این ایام که میرسه تو خونه هر چند وقت، هر روز یک باری دوباری به اندازه‌ای که فرصت حاصل میشه باز میکنم یه خطبه از سید الشهدا، از حضرت سجاد، از حضرت زینب، از فلسفه قیامشون، یه چیزی از این تاریخی که باید بدانیم و اگر ندانیم اشتباه میگیریم ماجرا را و مطلب را. میخونیم، بررسی میکنیم، راجبش صحبت میکنیم، عشق هم البته میریزیم، تو محافل هم همینطور، مجالس هم همینطور. خیلی هنوز مونده تا ما همراه بشیم. حالا بعضی ها میگن آقا فلسفه قیام سید الشهدا باید گفته شود. گفتن فقط نیست، بله ممکنه خیلی گفته شد، آقا خیلی گفتیم، چرا همراه نمیشیم به اندازه کافی؟ این مسئله است، این مسئله است. چرا همراهیمون کمه، ضعیف میشیم یه جاهایی؟ البته بازم در جهان اسلام بخواید مقایسه کنید، هیچ ملتی اندازه ملت مسلمان ایران با این مکتب و با این انقلاب همراه نبوده در طول تاریخ. یعنی درصد بخوای بگیری، نسبت بخوای بگیری، نمره بدی، باز نمره ملت مسلمان ایران تو این مسئله الحمدلله رب العالمین خیلی بالاتره. نمونش دفاع مقدسه، نمونش انقلاب اسلامیه که ثابت کردن مردم ایران که پای این آرمان ایستادن. همین الانش هم همینه، ولی باز همین تا تحقق اهداف سید الشهدا زورش کمه. این هنوز، این هنوز کمه، کار خیلی هست. خدایا قسمت میدیم به آبروی سید الشهدا علیه السلام، به ما توفیق بذل مال و جان در مکتب سید الشهدا، به ما توفیق همراهی حقیقی با اون امام بزرگوار و انقلاب اون امام بزرگوار رو عنایت بفرما، توفیق یاری این امام بزرگ و یاران این امام بزرگ رو در طول تاریخ به ما عنایت بفرما، توفیق یاری انقلاب خودمون، دلسوزان انقلاب خودمون، رهبر عزیز خودمون برای برپایی عدالت، برای مبارزه با ظلم، برای جلوگیری از فساد به ما عنایت بفرما. هر دستی، هر فکری، هر تریبونی، هر گروهی، هر پستی، هر میزی که برخلاف آرمان حق و عدالت حرکت میکنه، خدایا دست صاحبش رو از اون کوتاه بفرما، اونا رو به سزای اعمالشون برسون، شایستگان را بر ما و امور ما و امور جهان اسلام مسلط بفرما. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، شادی قلب نازنین حضرت، سلامتی وجود مقدسشون، اجماعا صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد.